برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه جوون و پیر این خونه تو میدونه.
همراه شما هستیم با برنامه ایران و ایرانی از رادیو سبا. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، باید بگم که در حال مرور دستاوردهای کشور عزیزمون تو حوزه‌های مختلف هستیم و الان می‌خوایم بریم سراغ دستاوردهای سیاسی ایران. در دهه‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری در عرصه جنگاوری و امنیت ملی بودیم. در این بین پهپادها یا پرنده هدایت پذیر از دور جایگاه بسیار ویژه‌ای در جوامع مختلف پیدا کردند و به عنوان یک فناوری متحول کننده در استراتژی‌های نظامی و دفاعی کشورها به کار می‌رند. ایران هم با درک اهمیت این فناوری از دهه‌های گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه طراحی، ساخت و تولید پهپادهای پیشرفته آغاز کرده. این تلاش‌ها با مهندسی معکوس سخت‌افزاری‌های خارجی و تطبیق اونها با نیازهای ملی منجر به توسعه طیف گسترده‌ای از پهپادها با قابلیت‌های متنوع شده. این دستاورد نه تنها در ارتقای توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشور نقش بسزایی داشته، بلکه جایگاه ایران را در میان کشورهای پیشرو در این حوزه به طرز چشمگیری ارتقا داده. تو همین راستا و در ادامه یکی از پهپادهای ساخته شده توسط ایران را معرفی می‌کنند. پهپاد شاهد 171 یا سیمرغ یکی از نمونه‌های شاخص توانمندی ایران تو حوزه مهندسی معکوس و توسعه پهپادهای پنهانکار به شمار میره. این پرنده بدون سرنشین با کامپوزیت‌های سبک و مواد جاذب امواج رادار ساخته شده و همین ترکیب اون رو به نمونه پیشرفته تو حوزه پنهانکاری تبدیل کرده. شاهد 171 قادر با سرعت 460 کیلومتر بر ساعت و نزدیک به 10 ساعت پرواز کنه و برای شناسایی، جاسوسی و پایش مناطق حساس به کار بره. همچنین به کمک دوربین‌های پیشرفته، حسگرهای اپتیکی و حرارتی میتونه اطلاعات دقیق و مؤثری از محیط عملیاتی جمع‌آوری کنه. تو برخی از نمونه‌های اون هم امکان حمل بمب‌های هوشمند و موشک‌های کوچیک وجود داره که دامنه مأموریت‌هاش رو از شناسایی صرف فراتر می‌بره. همچنین استفاده از ارتباطات رمزگذاری شده و سامانه‌های هدایت بومی باعث شده شاهد 171 از نظر استقلال عملیاتی و امنیت ارتباطی در سطح بالایی قرار بگیره. در مجموع این پهپاد رو میشه نمادی از پیشرفت ایران تو فناوری‌های هوافضایی و دفاعی دونست، نمادی که نشون میده کشور تونسته با اتکا به دانش داخلی نمونه الهام گرفته از پهپادهای پنهانکار رو به یک سامانه بومی و عملیاتی تبدیل کنه. خب، تو بخش دستاوردهای سیاسی و در حوزه دفاعی یکی از پهپادهای ساخت ایران رو معرفی کردم. مسلماً طراحی و ساخت این پهپاد نشون دهنده توانمندی‌های چشمگیر کشورمون در صنعت هوافضاست. درود بر مهندسان ایرانی.
ایران و ایرانی و روایت همدلی و ایستادگی مردم ایران در جنگ رمضان.
یه یکم بچه‌های دوستام زنگ زد گفت کار جهادی است برشکاری شیشه‌ای نمی‌خوام. منم اومدم اینجا در خدمت بچه‌های برشکاری اینجا.
ما از لحظه اصابت بودیم تو بحث خدمات رسانی امداد رسانی با همکاری هلال احمر و مدیریت بحران منطقه 12 گروه‌های جهادی اومدن اینجا تو بحث آواربرداری و ما کمک کردن. از دانشجویان دانشگاه یزد اومدن به ما اضافه شدن. متوجه به خرابی زیادی که از شیشه های مناطق داشتیم بر اساس موج انفجاری که ایجاد شده بود با چند تا از خیرین صحبت کردیم، یک کارگاه شیشه بری اینجا تونستیم احداث کنیم.
چند تا بچه میرن بازدید، بعد یه اندازه زن داریم میره اندازه میزنه، میاد اینجا ما شیشه هاشو میبریم، دوباره یه کیپ دیگه میرن برای نصب.
من حقیقتا خودم هم میخواستم نیام، مادرم نمیذاشت. یعنی مادرم گفت ممکن بود این اتفاق برای خودمون بیفته، یه هرزی کده برو.
خیلی بهمون خدای کمک کردن، اومدن منزل رو کمکمون کردن، اومدن راه‌پله‌ها رو کمکمون کردن.
این که مردم در کنار هم وایستادن، چون بچه‌ها بچه‌ی جهادی هن، از خود بدنه مردم هن.
فقط مردم ما رو شرمنده می‌کنن با محبتاشون. واقعا امروز ما رو یه جا رفتیم اصرار کردن که آقا باید بشینید، من مادرم شامی درست کرده با ما شامی بکنید.
خدا یه موقعیتی برای ما ایجاد کرده که اونورم انشالله آباد کنید اگه از ما بپذیره.
ایران و ایرانی.
اینجا ایران و ایرانیه از رادیو سبا. تا الان دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و علمی کشورمون رو مرور کردیم و نوبت رسیده به مرور دستاوردهای اجتماعی ایران عزیز. یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی هر کشور توانایی حفظ خدمات عمومی تو شرایط بحرانیه. وقتی زیرساخت‌ها و نیروهای انسانی حتی تو زمان خطر وظیفه‌شون رو انجام میدن، یعنی جامعه به مرحله‌ای از مسئولیت پذیری و همبستگی رسیده که میتونه از بحران عبور کنه. تو ایران هم تو طی جنگ تحمیلی سوم یکی از جلوه‌های این پایداری تو ناوگان حمل و نقل شهری دیده شد. تو روزهایی که شهر زیر آتش بود و صدای انفجار تو برخی مناطق شنیده میشد، بسیاری از فعالیت‌ها متوقف یا محدود شد، اما کارکنان اتوبوسرانی محل کارشون رو ترک نکردند و با وجود خسارت‌ها و حتی جراحاتی که به برخی وارد شد، حرکت اتوبوس‌ها ادامه پیدا کرد. رانندگان و کارکنان اتوبوسرانی تهران و سامانه اتوبوس‌های برقی تو شرایطی کار کردند که نگرانی و اضطراب بخشی از فضای شهر بود. اونا می دونستن که توقف اتوبوس‌ها فقط به معنای از کار افتادن یک وسیله نقلیه نیست، بلکه رفت آمد هزاران شهروند، کارمندان، کارگران و بیماران دچار مشکل میشه و زندگی روزمره هم مختل میشه. ادامه فعالیت امن و نقل عمومی تو چنین شرایطی فقط انجام یک وظیفه سازمانی نبود، بلکه یک اقدام مهم اجتماعی بود. این کار باعث شد نظم شهری حفظ بشه و مردم بتونن امور ضروریشون رو انجام بدن و حس ثبات و تداوم در جامعه باقی بمونه. مسلماً این تجربه نشون داد که سرمایه اصلی کشور نیروهای انسانی متعهدی هن که تو شرایط سخت با پایداری و مسئولیت پذیری اجتماعی به عبور از بحران کمک شایانی میکنن. اینم از بخش دستاورد اجتماعی در برنامه ایران و ایرانی و فعالیت بیوقفه کارکنان اتوبوسرانی در طول جنگ تحمیلی سوم. درود بر تمامی راننده های عزیز کشورمون.
پرچم سرنگ ایران، عشق یعنی کشور قشنگ ایران، عشق یعنی زندگی تو خاک میهن، عشق یعنی ما یعنی تو یعنی من، ایران یعنی غیرت و غرور و ایمان، ایران یعنی جون بدی تو خاک ایران، ایران یعنی وارث شور و حماسه، ایرانی از تحریم و جنگ نمی حراسه، ایرانیم ایرانیم یه چیک از این خاک و به دنیا نمیدم، ایرانیم ایرانیم عاشق رنگ قرمز و سبز و سفیدم، ایرانیم ایرانیم عشق ایران تو دل من شور و غباست، ایرانیم ایرانیم خاک واسه من بهترین نقطه دنیا. پرچم سرنگ ایران، عشق یعنی کشور قشنگ ایران، عشق یعنی زندگی تو خاک میهن، عشق یعنی ما یعنی تو یعنی من، ایران یعنی غیرت و غرور و ایمان، ایران یعنی جون بدی تو خاک ایران، ایران یعنی وارث شور و حماسه، ایرانی از تحریم و جنگ نمی پراسه، ایرانیم ایرانیم یه تیک از این خاک رو به دنیا نمی دم، ایرانیم ایرانیم عاشق رنگ قرمز و سبز و سفیدم، ایرانیم ایرانیم عشق ایران تو دل من شور و غباست، ایرانیم ایرانیم واسه من بهترین نقطه دنیا.
ممنونم که تا این لحظه همراه ایران و ایرانی بودید تا با هم دستاوردهای کشورمون رو مرور کنیم. دستاوردهای تو جهت مدیریت پایدار آب خاکستری با کمک سامانه خورشیدی، تولید قطعات موسیقی با محوریت وطن، ساخت پهباد شاهد 171 و در نهایت فعالیت بیوقفه کارکنان اتوبوسرانی در طول جنگ تحمیلی سوم. فراموش نکنیم ایران طی تاریخ دستاوردهای بزرگی داشته، از دانش و فناوری گرفته تا هنر، تا خلق اتحاد، تا قوی بودن. خلاصه که ایران هر روز یک داستان جدید از مقاومت به افتخار خلق میکنه، حالا چه تو تیتر اخبار به عنوان دستاورد بیاد چه نیاد. بهتون افتخار میکنیم ایرانیا، خدا نگهدار.
آمد اینا همه شرفه، شما میترسی فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برندن که اسلحه میپوشن. اینم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم. دو تا رو با هم دیگه باتیه
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا، گولها هم زور دارن، ترسناکند، آدم خارند.
تخدم هم دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار میجنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه های مردم ایران. شنوندگان عزیز رادیو سبا، سلام و درود بر شما، امیدوارم که سلامت باشید و برقرار و ایام بکن. ما با برنامه جان فدا بار دیگه توفیق شده تا خدمت شما باشیم و روایتگر زندگی یکی دیگه از شهدای بزرگوارمون باشیم. شهدایی که هر چی بگیم واقعا کمه و این مجموعه تلاش میکنه که به سهم خودش ادای دینی به شهدای این سرزمین داشته باشه. پس همراهمون باشید. ما در جنگ 12 روزه در 18 و 19 دی ماه که مقدمه جنگ رمضان شد و بعد از اون جنگ تحمیلی سوم، شهدای مختلفی رو داریم که بسته کامل این سه شهدا در کنار شهدای جنگ تحمیلی 8 ساله نشون میده. شهدایی که داشتیم به خصوص غیر نظامی ها از قبل در آرزوی شهادت بودند، مثل ما که الان باقی موندیم و در آرزوی شهادت. امروز راجع به یکی از بانوان شهیده با هم صحبت می‌کنیم که فتنه 18 و 19 دی ماه توسط دشمن به شهادت رسیدند و در حین انجام وظیفه بودن که این اتفاق انجام شد.
ساعت 8 شب 18 دی ماه 1404، طبق فراخوان‌های اعلام شده در شبکه‌های معاند، خیابان‌های شهر آرام آرام داشت رنگ آشوب به خود می‌گرفت. از وجود گرده‌های بالای 10 نفر تا بستن معابر اصلی شهر، همه چیز نشان از یک شب غیر قابل پیش‌بینی برای شهر داشت. ساختمان هدف همان درمانگاه امام سجاد رشت بود، یک محل درمانی با بیماران پرسنل. با آغاز هجوم اغتشاشگران به این مکان و بریدن لوله های گاز و خم کردن آنها به سمت داخل و پرتاب کوکتل مولوتوف، آتش شعله گرفت و به سرعت تمام طبقات را درگیر کرد.
بعدم گفتم میخوای بری شب کار اونجا؟ گفت آره. گفتم دیشب خوش که بیجار دیدی چی کردن؟ یعنی نرو، چرا میخوای بری؟ این اصلا عاشق شهادت بود. من دیشب خونه پدر دامادم اینا مراسم بود، رفتیم ولی بچه نبود، همه بودن، مرضی من نبود، جاش خالی بود دیگه. اینجوری ولی نمیشه طاقت آورد، نمیشه طاقت ندارن دیگه. شو هر شب گریه بکنم زنده نمیشه دیگه، رفت از بین ما، رفت.
در بین شعله‌های آتش و دود غلیظی که در مانگاه امام سجاد رو فرا گرفته بود، مرضیه نبوی‌نیا، پرستار 34 ساله و متعهد گیلانی، بعد از نجات جان بیماران مسیر خروج خودش رو در آتش بست. این بانوی پرستار که در اغتشاشات گرفتار شده بود، با عمق وفاداری و ایثار الگوی جاودانه از فداکاری در برابر آشوب بود.
این ما این داریم عکس میگیریم، بذارین تا قبل از اینکه مامانی بیاد پیشمون از مامانی یه چیز براتون تعریف کنم. وقتی که قول میدادم کارهای خوشگل انجام بدم و زینب خوبی باشم، مامانی برام جایزه میخرید. با هم رفتیم بازار، از هم بقالی بستنی میخریدیم، از هم عشق و پسی خمه بازی میگرفتیم، از هم چرخ دستی هم یه کوچولو باقالی.
دوباره هر چی میگی دوباره از دیگه شوره میگیریم، بعد همه گاز و اسپری هست دوباره شوره برمیشیم.
وقتی مامانی از سر کار میومد برام قضیه که دوست داشتم و میپذید، من همیشه میگفتم ماکارونی، اون آقایه که قوله و از چراغ جادو در میاد. اگه به هم بگه چه آرزویی دارم، میگم میام یه دریا پر از ماکارونی کنه.
370 تا مغازه برابر گزارش استانداری همه دچار حریق شدن، داغون شدن. آقا کمر بازار رشت شکست.
این شهید والا مقام که پیش از هر چیز به فکر جان بیماران بود و بعد از انجام وظیفه و خروج اونو از ساختمون تلاش کرد خودش رو هم به بیرون برسونه، اما در میان راه گرفتار آتش شد و مظلومانه به شهادت رسید.
در مانگاه امام سجاد رشت، پنجشنبه 18 دی ماه.
باز قد کن حاجی، بگو باز قد کنم.
مامانی میگفت هر آتیشی چیز نیست، مثلا وقتی غذا درست میکرد من میرفتم با گاز کمکش کنم، یه لیوان آب میریختم، قاشق مربا آلبار خوری میبردم، از چارپایه میرفتم بالا، دستامو میشستم. یا با موقع آشپزی دست مامانم شد، من یه عالمه بوسش کردم که زود خوب شه. گفتم بزرگ میشی یادت میره. مامانم یه خنده گنده کرد، بعدش دستشو با چشم زخم بستی، گفتیم بره سر کارش، روی تخت درمانگاه بخوابه، خوب شه بیاد خونه.
از ساعت 7 ما دیدیم یه چند نفری این جمع شدن، یه چند نفری از انتهای سر بلوار منظریه دارن میرن به سمت بیمارستان تتونکان. یه چند تای بیمار بودن، بالاخره توی تایم 10 دقیقه یه ربع این بیمار رو رفتن، تا ساعت هلوش 8 دوباره دسته دوم اضافه شد و یه چند تایی سنگ و چوب به سمت کرکرا و درهای بسته پرتاب کرد. چند نفری اومدن این پرده چیز ککره درمانگاه کشیدن بالا، بچه‌ها رفتن جلو تا جلوشون واسه یه درگیری هم میشه، درگیر شدن با هم دیگه. اونا بالاخره تعداد دیدن با توجه به ورودی کوچیک‌تره، اومدن رفت عقب رفتن و شروع کردن از درب پارکینگ رو سنگ و چوب زدن تا تونستن بالاخره یه لنگه از این در آهنی شکست.
اینجا که بچه داشتن مقاومت میکردن، مسئولمون بهم گفت که برو فایر باکس باز کن که اگر اومدن داخل با شیلنگ آتش نشانی جلوشونو بگیریم. من از اینجا رفتم، اینجا کانتر اطلاعات بود، اینجا شیر آتش نشانی در آوردم باز کردم، به من از اینکه شیر رو باز کردم این کرکره رو تا نصف کشیدن بالا، شیر رو گرفتم سمتشون، دیدم سنگ زیاد پرت میشه، اومدم اینجا پشت کانتر اطلاعات، شیر رو فقط گرفتم سمتشون، خودم رو آوردم پایین. دو نفرشون اومدن داخل، یکیشون اومد بالا سر من که با غمه داشت منو میزد، من دیگه فرار کردم، غمش گرفت به پشتم.
نحوه شهادت این پرستار گیلانی و وفاداری او تا آخرین نفس به سرعت نامش رو به عنوان الگوی عمل و ایثار بر سر زبون انداخت. چنان که امروز مرضیه نبوی‌نیا تنها شهیده پرستار نیست، بلکه نمادی از فداکاری و انسانیت در برابر آشوب و جنگ و دشمن شناخته میشه.
یه بار شب شده بود توی رخت خواب، مامانی ازم پرسید زینبم بزرگ شه میخواد چی بشه؟ منم یه عالمه فکر کردم، من میخوام مهربون بشم مثل تو. به خاطر همین دیگه هر شب مامانی منو بغل میکرد لالا کنم. مامانی به آدم بزرگا و نینیا آمپول میزنه یه جوری که دردشون نگیره، منم میترسیدم از آمپول. هر خاله ای میومد آمپول بزنه دردم میگرفت و گریه میکردم، فقط مال مامانی درد نداشت. مامانی هر روز میره سرکار، با دوستای سرکارش مواظب مریض است، حواسش هست همشون لالا کنن تا خوب خوب بشن، بعدش برن خونهشون تا مامانیشون براشون جایزه بگیره.
اینم به حساب موتور جنراتور برق ماه، همین دست دوش حالا مثلا همین حالت بالای 3 میلیارد پولش بوده. این موتور به حساب کمپرسور الکتروموتور پمپ باد ما بود واسه بخش دندون پزشکی. اینم من باج اصلا موتور اصلا نیست، دقت کنین همه ذوب شده.
تو اون هولوش 8 و نیم بود که بچه‌ها گفتن دیدن گفتن یه خواهرم اینجا مونده. مسئولین رمان گفتن آقا مگه تخلیه قرار نبود بشه؟ گفتن اون گیر کرد تا مریض رد کنه دیگه لابل چیز، با توجه به اینکه خواهر معجبه هم بود چادری بود دیگه اصلا بهش اجازه ندن، بعدم که منتظر تا وضعیت آروم بشه. ما هم میدونستیم اون لحظه خواهر، ولی بعد دیگه فکر کردیم خواهر همه اومدن ترک کردن و واقعا کسی خبر نداشت که این خواهر اصلا لحظات اولی به شهادت رسیده.
آخرین چیزی که بهم گفت، گفت که الیاس نفسم دیگه بالا نمیاد، بعد هوای زینب رو داشته باش. یکی از دوستان رو که رفته به جنازه رو بکشی بیاره بیرون تعریف میکنه ترسیده بود، زن بود یه تبایی رو خودش رو چم کرد.
جامعه پرستاری کشورمون و در صدر اون کادر درمان در جنگ رمضان در خط مقدم مداوای بیماران بودن، در خط مقدمی بودن که هر آن ممکن بود تهدید نامشروع رژیم صهیونیستی و امریکا مبنی بر بمباران مرکز درمانی ما هم به وقوع بپیونده. یعنی از این بابت امنیت نداشتند ولی یک قدم هم عقب نکشیدند، حتی با وجود حضور عناصر فتنه انگیز داخلی که در 18 و 19 دی ماه مقدمه جنگ رمضان رو آماده کردند.
من برای اینکه بزرگ شدن و بلد شم رفتم سر کار مامانیمو دیدم. اولش رفتیم آسانسور بازی کردیم، بعدش رفتیم ماسک زدیم که یه وقت میکروبا به هم حمله نکنن. به مامانی موقعی دارو دادن به مریضا گفتن مامانی بوسشون نمی کنی زود خوبشن؟ یه هاکی همکار مامانی اومد گفت زینب ترشی نخوره ها. منم پرسیدم چرا عمو دکتر؟ می گفت برای اینکه زینب خانوم بزرگ شه کمک مامانش کنه، مامانی که خیلی بزرگتره. نه عمو دکتر،
هنوز زینب نمیدونه که دقیق چه اتفاقی افتاده، فهمیدینه که مامان دیگه نیست، فقط توی قلب ماست و شبا فقط میتونم بابامو بغل کنم بخوابم.
دیروز تش جنازش بود، بچم سوخت جز خاله شد، یه تابوت اینقدری داشت، تابوتش مثل یه تابوت بچه بود، چجوری من یاد نیارم، چجوری طاقت بیارم؟ ای کاش من پیش مرگش میشدم، بچه شد اینجوری بی مادر نبینم.
زینب خیلی باز خیلی وابسته به مادر، تا دیر وقت همیشه بیدار میمونی با ماما بید بغل ماما، بچه خیلی وابسته.
این قسمت از برنامه جانفدا رو تقدیم همه شهدایی میکنیم که از جانشون در خدمت پرستاری گذشتند تا بیماران احساس کمبودی نداشته باشند.
من هنوز منتظرم مامانی بیاد با هم عکس بگیریم، ولی بقیه میگن مامانی حالا نمیاد، میگن مامانی رفته تو دلم. الان چند شبه عروسکم من مامانی تو دلمو بغل میکنن تا لالا